رادیوی آزادی،
مجله خبری.
یک ماه بعد جاری شدن جزای جنایی برای استفاده غیرقانونی نیروی برق، مقامات در تاجیکستان از آشکار شدن قانونشکنی های زیاد در این سمت خبر می دهند. در ولایت سوغد دادستانی از بازداشت چندین مسئول ساحه برق و کشف حالت های از خودکنی مبلغ های کلان اطلاع داده است. اینچنین برخی از ساکنان و صاحبکاران نیز برای استفاده نادرست برق به جوابگاری کشیده شدند. جزئیات بیشتر را در این باره من فرزان محمدی تقدیم میکنم. دادستانی شهری خوجند و ولایت سوغد دستکم 5 مسئول شرکت برق تاجیک را در رابطه با قانونشکنی ها بازداشت کرده است. با اطلاع مقامات این افراد برای رویپوش کردن استفاده غیرقانونی نیروی برق و گرفتن حدود 8 میلیون سومانی از ساکنان و صاحبکاران متهم دانسته می شوند. در این باره بختیار نازیمزاده دادستانی شهر خوجند در واخوری با ساکنان و فعالان محله های همین شهر در آخر هفته گذشته اطلاع داد. او گفت که چند منصبدار شرکت برق تاجیک در ناحیه سپیتامین، شهر استرافشان و خوجند را روز 17 اپریل دستگیر کردند و نسبتشان پرونده جنایتی آغاز گردیده است. نظر و شرح شرکت برق تاجیک و نزدیکان بازداشت شده ها هنوز معلوم نیست. یک مسئول این نهاد به شرط افشا نشدن نامش گفت که حقوق شناسان آن حالت را مورد بررسی قرار دادند. رادیوی آزادی درباره شخصیت و وظیفه بازداشت شده ها معلومات دارد، ولی برای خلل نرساندن به تفتیشات از افشای جزئیات بیشتر خودداری میکند. نازیمزاده اینچنین افزود در 3 ماه اول سال روان از جانب دادستانی شهر خوجند حالت استفاده برای برق 2 مرتبه سنجیده شده، از نتیجهش بعد برطرف کردن قانون ویران کنی ها 64 امر، 3 پیشنهاد و 2 اعتراض آورده شده، 5 نفر به جوابگری انتظامی و 72 نفر به جوابگری ماموری کشیده شدند. در دوام سال 2024 1.5 میلیون سامانه برای برزیاد استفاده کردن برق از سوی بیشتر از 40 مشتری آشکار کرده شد که در نتیجه بی‌مسئولیت کارمندان اداره برق به وجود آمده است. مصرف برزیاد برق را این نماینده مقامات سنجش کننده در استفاده نادرست و غیر مقصدناک با راه پنهانی از سوی بعضی صاحبکاران و ساکنان عنوان کرد. وی در ادامه این گفت که گروه کاری مانیتورینگ صرف قوه برق حالت‌های استفاده برای غیرقانونی ماینینگ فرمه ها را آشکار نمود. تنها در یک تحقانه بنای واقع در محله 8 شهر خوجند بیش از 40 عدد تجهیزات را برای کارکرد و استحصال کریپتو اسعار در حالت مجهز گردانیده به قوه برق دریافت و مصادره کردند که از این حساب به این شبکه 39000 سومانی ضرر رسیده است. مقامات نسبت این حالت ها پرونده های ماموری باز نموده، آنها را به ریاست نظارت دولتی انرژتیکی شهر خوجند فرستادند. تفتیشات در این سمت ادامه دارد. این در حالی است که در سراسر کشور گزارش ها آید به استفاده غیرقانونی نیروی برق افزایش یافتند. یک ماه پیش با اصلاحات وارد شده به کدکس جنایتی برای دزدی نیروی برق از 27000 سومانی جریمه تا 10 سال زندان پیش بینی شده است. تاجیکستان سالها باز با مشکل تامین نیروی برق روبرو است، ولی معلوم نیست تا کجا تعقیب جنایی شهروندان برای برق دزدی برای سبکتر شدن این مشکل مساعدت میکند.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
سببی نبودن جمعیت با او در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنبه خوجا هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
حکومت تاجیکستان دستور داده است که مجلس سهامداران جمعیت سهامی کشاده نیروگاه راغون برگزار شده در آن ترتیب تقسیم درآمدها از حساب فروش نیروی برق قبول شود. هنوز معلوم نیست که این جلسه کی برگزار می شود و مهمتر از این، از حساب فروش برق راغون چقدر درآمد به دست آمده است تا آن تقسیم شود. دولت تاجیکستان سال 2010 در یک معرکه نیمه مجبوری فروش گسترده سهمی های راغون را آغاز کرده بود. در این معرکه 890 میلیون سامانه از فروش سهمیه ها و همچنین پل های خیریه برای ساختمان نیروگاه جمع آوری شد. با گذشت 16 سال از فروش سهمیه ها دیگر معلوم نشد که مردم کی از این کاغذ های قیمتناک فایده می گیرند. ما از ساکنان در خیابان های دوشنبه پرسیدیم که چی با چقدر مبلغ سهمیه راغون را خریدند و آیا درباره درآمد از آن فکر کردند؟ پاسخ ها را با هم ببینیم.
خریدم.
چند سوم ده خریده؟
100 سومونی ده.
با خواهش خودتان یا که از اینگاه اداره دادن؟
احسوی همین آینا کل خوزم، سب خوزم، سب خوزم، اینجا دو دادن.
خب
این سهمیه ها باید درآمد بیارن برای صاحبشون. شما یکان وقت درباره درآمد گرفتن از این سهمیه فکر کرده بوده در
خب چه میشه درآمد شنه میدونم چلی درآمد باید دوشا
وقتی نرگاه راغون به استحصال برق سر میکند باید از فروش همون درآمدش تقسیم کرده شد. شما در این باره میدانه؟
نه نمیدونم یکان چی ندارم
هو خزگی بده
چند سامانه دارم؟
اون وقت 5000 اوپش بود، یک سالده 5000 دا گرسته بودیم هر موه، هر موه چین یک سالده خرده بودیم
شما درباره درآمد گرفتن، فایده گرفتن از این سهمی ها یکم بار فکر کرده؟
فکر میکنیم، بازم با امیدیم که یه در امیده موخی ایشالا چی میشه اکسر، چینجه خدا را شکرم ایشالا میگرم که میدونم
با امیده چی هسته؟
با امید خیلی با امیده موخی چه کنیم با امید چی میشه اکسر ایشالا
خریدم، 8000 بخریدم
برای چی گرفتین میتونم
پرسیم؟ خب یوردم کردیم که تیزتر شود اکن بو شهر از اینم اوبوتر زیبوتر شود بو همین برق چکا بوشت همین که نست خلق با برای اون خریده بودم من یکو برمان بای نکریم خریدم دیگه همین کسی بای کردن نبرومدم خب فویدش همین تیزتر شود سهم گذاشتیم نقص که خلق سهم گذارد روغن عبود شود مو به نقص دولت به کمتر خلق هم باید فایدهش رسد که
وقتش در داشتیم روز دیگه با
در چند سامان میدونم؟
یودم در رفت دیگه نکه یودم در نیست روز دیگه
کجا هستن همون ورقه کنم؟
وای اگر ممکن که کوویم می بیویم در ممکن
یک سوال استاسه که آیا یکان وقت در باره فایده گرفتن از این سهمیه فکر کرده بوده؟
نه نه
چرا؟
نمیدونم دیگه سبب شد نمیدونم فکر نکرده بودیم راست دیگه
بعد برای چی خریده بوده این سهمیه را؟
خیلی که وقتش تمام خیلی بوده که چی کرده بودن ما سهمیه گرفته بودیم یکی پولی بسیار هم چی نبود کم در در گرفته بودیم در راست دیگه یکی بود یکی حوزه عینی حال نمیدونم کجا هست
البته خریده بودیم
بود چند سومونی؟
100 سومونی
برای چی گرفته؟
گفتم خریدیم فکر کرده اگیم روغون ها بسوزن ممکن بعد فایده شب گیره
آه گرفتگی هن برای ارده مخی همون خانوادگی و گرفتگی هن
در باره درآمد گرفتن فایده گرفتن از همون قاضی قیمتناک یکم وقت فکر کرده یا پرسیده؟
نه یکم فکرم نکن گرفتم دن اقتا یوردم دادم دن قاضی اهمیت ندادن گم کدگی هن اگر نه پول یوردم دادم دن ای جوی کورو هم جو اولی که خیلی میگیری که
بینندگان عزیز اگر شما هم در این موضوع نظری دارید لطفا در زیر برنامه نویسید
چیکو بی بی هودا سر آتشبسی سه روزه پیشنهادی کرمل به اجرا درآمد. از صبح 8 می آتشبسی سه روزه اعلان کرده پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین به اجرا درآمد. در فضای شهرهای عظیم اوکراین امروز وضع آرام است، در حالی که شبهای گذشته هجومهای عظیم بی‌رحمانه هواپیماهای بی‌سرنشین و موشکهای بالیستیکی مشاهده می شد. نیروهای هوایی اوکراین گفتند که شبانه هیچ یک حمله موشک یا پهباد در اوکراین به قید گرفته نشد، ولی هواپیماهای روسی بمب‌های اداره شونده را در ولایت سومی شمالی اوکراین پرتاب کردند. درباره احتمال تخریب شدن بناها و یا تلفات جانی خبری به دست نیامده است. دادستانی ولایت دنیتسک گفت یک ساعت پیش از شروع آتش بس در دهه کنستانتینوفکا بمب به یک بنای استقامتی رسید. در نتیجه سه بنای سرخانه و فروشگاه آسیب دیده، نکمتر از 12 ساکن ملکی مجروح شده اند. معلوم نیست که آیا در جبهه هم آتش بس عمل می کند یا نه، ولی به نوشته ریترز صبح ساعت 8 روز در خط جنگ صدای آتش به گوش نمی رسید. در بعضی ولایت‌های روسیه بانگ خطر صدا داده، فرودگاه‌ها بسته شده‌اند. در لیپتسک ترکش رخ داد، احتمالاً یک پهباد را به ضرر گردانیده‌اند. هفته جاری در پاسخ به حمله شهرهای عظیم اوکراین، پرواز زیادی هواپیماهای بی‌سرنشین در فضای مسکو مشاهده شد. فرودگاه‌های پایتخت روسیه بسته شد، پروازهای هواپیماها هم بازداشته شدند. روزهای 6-7 می کاری فرودگاه‌های شرمتیو، ونوکوو، دمدیدو و ژوکوفسکی خیلی محدود شد. انجمن شرکت‌های هواپیمایی روسیه گفت که محدودیت پرواز حداقل 60,000 مسافر را فرا گرفته است. پرزیدنت اوکراین ولادیمیر زلنسکی در شرح فلج شدن کاری فرودگاه‌های مسکو و دیگر منطقه‌های روسیه گفت اینکه آسمان روسیه یک کشور تجاوزگر هم امروز نارام است یک کاری بسیار عادلانه می باشد. زلنسکی گفت پیشنهاد اوکراین برای آتشبس 30 روزه همانا پا بر جا است.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
خرمنی سیاست، پادکست رادیوی آزادی.
دوشنبه با مسکو و پکین در حوزه اینترنت همکاری میکند. پادکست رادیوی آزادی را میشنوید و من خورسند خرمف هستم. مقامات تاجیکستان تصمیم گرفتند در همکاری با روسیه استفاده نادرست از اینترنت را پیشگیری کنند و همچنین پایگاه های سیستم اینترنتی GSM, UMS, LTE 5G را از چین وارد کشور کنند. جلال باشنده یکی از رستوهای دوردست تاجیکستان، علاقمند موضوعهای دینی است و گاه از گاه برای پیدا کردن اطلاعات به اینترنت می دراید. هر بار که او فایلی در مورد دین بارگیری می کند، اطلاعات مربوط به آن به سرورهای تحت نظارت چین می رود که آن را به نهادهای استخباراتی تاجیکستان انتقال می دهند. این داستان ظاهرا فوق‌العاده ممکن است به زودی به واقعیت در تاجیکستان تبدیل شود. دوشنبه در حال گسترش همکاری با مسکو و پکین در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات است. پارلمان تاجیکستان در آخر ماه دکبر سال 2023 توافقنامه امنیت اطلاعات بین المللی را با روسیه تصویب کرد. بر اساس سندی که دوشنبه و مسکو ماه ایونی سال 2023 امضا کردند، این کشورها برای مبارزه با تهدیدات در فضای اطلاعاتی و همچنین شناسایی و پیشگیری جنایت در این زمینه کار را هماهنگ خواهند کرد. این سازشنامه شامل نقطه های مبادله اطلاعات بین دو کشور، مشارکت مشترک در توسعه حقوق بین الملل، در مورد امنیت اطلاعات هماهنگی فعالیت ها در مورد موضوع ها بین تاجیکستان و روسیه در سازمان های بین المللی و همکاری دو کشور در زمینه آموزش متخصصان می باشد. معاون رئیس کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان محمد ملکزاده در جریان شرح ماهیت این سازشنامه به وکیلان مردمی گفت که این سند همکاری مقامات صلاحیت دار طرف ها را در سمت اموهنگسازی مقاومت به تهدیدها در سوهای تأمین امنیت اطلاعاتی بین المللی پیشگیری میکند. این مقامات امنیتی جزئیات دیگری سازشنامه را بیان نکرد. قبلا خدمات علاقه تاجیکستان با شرکت روسی پیتر ایکس تفاهم نامه همکاری امضا کرد. هدف اصلی این تفاهم نامه مساعدت به نوسازی عرصه مخابرات تاجیکستان گفته شده بود. تاجیکستان غیر از مسکو همکاریش را با پکین هم گسترش می دهد. در آغاز ماه ینوار امسال خدمات علاقه تاجیکستان اعلان کرد که با کمک چین به کشور پایگاه ها و تجهیزات دیگر نظامی اینترنتی GSM, UMS, LTE و 5G را وارد می کند. شرکت هواوی تکنولوژی تاجیکستان یکی از شریکان اصلی این اقدام است که ماه دکبر سال 2023 با آن سازشنامه همکاری امضا شد. در اطلاعی خدمات علاقه گفته شده است که یکی از طلبات های این سازشنامه با چین همکاری و جلب متخصصان خدمات علاقه، اپراتوران موبیلی و متخصصان تکنولوژی هواوی تاجیکستان در تهیه لایحه یگانه اوید به نوسازی، رشد و تأمین 7600 ایستگاه بازوی و جزئی آنها با استاندارد GSM, UMS, LTE و 5G را برای شبکه های علاقه موبیلی جمهوری تاجیکستان می باشد. مقامات دلیل تصمیم خود را دسترسی بهتری مردم به اینترنت و محافظت از پدیده‌های خراب‌آور می‌گویند. در عین حال به گفته کارشناسان نبود شفافیت در این موردها شبهه افزایش بیش از حد نظارت دولت را ایجاد می‌کند. یکی از کارشناسان در سوهای فناوری ها از دوشنبه، خیلی از تصمیم های سالهای اخیر نشان می دهند که مقامات تاجیکستان پیوسته نظارت اینترنت و تعقیب شهروندان در شبکه اجتماعی را تقویت می دهند. و گفته این کارشناس ایجاد مرکزی یگانه کمونیکاسیونی، ثبت دوباره سیم کارت ها و اینچنین ثبت ایمیل از جمله چنین تصمیم ها می باشند. همه این اقدامات به گفته هم صحبت رادیوی آزادی فناوری های موثر را قادر می سازد کاربران را در اینترنت شناسایی، کاربرد اینترنتش را نظارت و به تلفن آنها دسترسی پیدا کنند. غیر از این، هنگام گرفتن کارت شناسایی از سوی وزارت امور داخلی تاجیکستان، ایزی انگشت و دستان شهروندان گرفته و با پایگاه یگانه داده ها وارد می شود. با گفته وی این اقدام ها به مقامات امکان می دهند که به عملکرد شهروندان دسترسی حد اکثری داشته باشند و نه تنها تروریست و افرادگراها را شناسایی و از بین برند، بلکه منتقدها و ناراضی های رژیم کنونی نیز از بین توده ها پیدا شوند. نفوذ زیرساختی چین در آسیای مرکزی بیش از 10 سال است که ادامه دارد. مثلا شرکت هواوی قبلا چندین طرح ها را در زمینه ایجاد شبکه های دسترسی به اینترنت بی سیم در قزاقستان و ازبکستان عملی کرده است. غیر از این طرحهای شهر بی خطر در تاجیکستان، قرقیزستان و ازبکستان و قزاقستان را راه اندازی کرده است. کارشناس مسئله های فناوری رستم گولوف میگوید که همه گونه انحصار چه دولتی و چه خصوصی باعث ضعیف شدن یک سوهای خاص می شود. به گفته وی شرکت های مخابراتی باید انتخاب آزاد مسیرهای ارتباطی داشته باشند و از طریق خود همین فرصت را در اختیار مشتریان خود قرار دهند.
خیتای یکی از کشورهایی است که با داشتن و استفاده تکنولوژی پیشرفته جوری کردن سنسور اینترنت مشهور است. شرکت هواوی مثلا زیر تحریم های آمریکا است و سببش همکاری های زیچ آن با خدمات مخصوص کشور چین است. هر اطلاعاتی که با تجهیزات این شرکت کارکرد کرده می شود علاقه زیر خوف است، چون که احتمالی به آن دسترسی پیدا کردن خدمات جاسوسی خیتای به میان می آید.
پایگاه خبری ایورازیا نت می نویسد که چین مدل نظارت کامل بر حریم خصوصی شهروندان و نظارت بر همه چیز را به آسیای مرکزی صادر می کند. کسانی که از این موضوع اطلاع دارند باعث شبهه آنها می شود، اما مقامات با چنین اندیشه موافق نیستند. این پایگاه خبری تاکید می کند که معلوم نیست تمام داده های لازم برای فعالیت نظام های نظارتی در کجا ذخیره می شوند. نمایندگان پارلمان های قرقیزستان، تاجیکستان و ازبکستان که در آنجا نیز سیستم های تشخیص چهره را اندازی شده است، این سوال را مطرح نکردند که آیا یک دولت خارجی می تواند به اطلاعات خصوصی شهروندان کشورهای آسیای مرکزی دسترسی پیدا کند.
در راه هستید؟ مهمانی یا در جای کار؟
علاجی خواندن ندارید؟ امکان دیدن هم؟
پادکست رادیوی آزادی را بشنوید.
نقل گوشکی تنها برای شما.
وقت دلخواه و جوی دلخواه.
راهگذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودکی کوردسال شما رفتار و گفتاری مثل قندشیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارجه شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید به کسی یا به جامعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه ما خبرنگاری مردمی در اختیار آنهایی است که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگاری مردمی
صفحه نمونه ozodi.org یا ozodi.
کیها و چرا در فهرست شخصانی نامطلوب قزاقستان و روسیه آورده شدند؟ دو کشور روی خط افراد ممنوع الورود را برای شهروندان همدیگر آماده کردند. با نوشته خبرگزاری دویچه وله، وجود روی خط بعد راه نیافتن تاریخ‌نگار روس اندری گروزنی با قزاقستان آشکار شد. سبب گویی و انتقاد این تاریخ‌نگار از پرزیدنت قزاقستان بوده است. برای خط شخصانی ممنوع الورود کی وارد شده است و درباره آنها چی اطلاعی هست؟ من زرنگز نوروز شو در این باره گزارش پیشنهاد میکنم. آخری مهمه باید در آستانه بخشیده به روابط روسیه و قزاقستان چند چورابینی برگزار میشد. تاریخ نگار و سیاست شناسی روس و تحلیلگر مسائل آسیای مرکزی اندری گروزین هم دعوت شده بود. او با مصاحبه های خود در رسانه های تبلیغاتی روسیه و استفاده عباره های چون رفیقان نگران از ارزش های ملی قزاق و اوکراین سازی قزاقستان شناخته است. گروزین را به پایتخت قزاقستان راه ندادند و اعلان کردند که او در روی خط شخصانی ورودشان به کشور ممنوع است. یک منبع دویچه وله گفته است:
Видимо, позиционирующий себя историком господин Грозин.
Зохиран جناب Грозний, який خود را тарихнигор معرفی میکند, اظهاراتی بدنامساز خود را در باره Токаев, که گویا در دوره رهبری او به اصطلاح ملتگراهای مایل به لیگیون ترکستان به سر قدرت آمدن فراموش کرده است. یا خاطرش مشکل دارد و سخنهای توهین آمیز عاید قزاق‌ها را یاد ندارد. او بی‌شرمانه گفته است که از نگاه ایدئولوژی قزاقستان با اوکراین سال 2014 نزدیک شده است. اگر او فراموش کرده است ما در خاطر داریم.
если он забыл, то у нас помнят.
بنابر نوشته خبرگزاری دویچه وله در روی خط افراد نامطلوب قزاقستان نامی تینا کاندیلاکی، تیگرن کیوسانیان، الکساندر دوگین، سیاستشناس نیکیتا مینتکوویچ، وکیل دومه دولتی یوگنی فیدوروف، سیاستشناس ویچسلاف نیکونوف و پیوتر تالستوی آورده شده است. یعنی آنهایی که درباره قزاقستان یا مردم قزاق نظری منفی بیان کردند. وجود چنین فهرست را مقامات قزاق رسما تصدیق نمودند. سخنگوی وزارت کارهای خارجه گفته بود که این تجربه جهانی است. سیاستشناس گزیز ابیشف میگوید در سالهای اخیر روابط بین روسیه و قزاقستان به طور چشمرس سرد شده است. گزیز ابیشف سیاستشناس قزاق گفت:
در دو طرف مرز گروهی از کارشناسان به این فکر هستند که روسیه و قزاقستان حالا دوره سردی روابط در سطح بیوروکراتی را اثر می گذرانند. یعنی در سطح سیاسی مناسبت پوتین و توقیف شاید مثل پیش خوب باشد، ولی تغییرات دموگرافی در هر دو کشور و تغییر ایلیده ها سبب شده که روابط گرم و نزدیکی که پیش بین دولت ها بود سرد شده است.
контакт и та теплота, которая была между государственными аппаратами, существенно остыла.
با گفته منبع دویچه وله، روسیه هم در نسبت شهروندان قزاقستان از چاره‌های همسون کار می‌گیرد. ورود دو وکیل پارلمان که یکی حکومت روسیه را پیوسته تنقید و دیگری از اوکراین پشتیبانی می‌کرد، به مسکو منع شده است. در فهرست روسیه نام سیاستشناسان قزاق داسیم سادپایف و دیماش الجانوف، فعالان مختار تایجون و توگجون کوجالی آورده شده است. کوجالی گفت سبب منع بودن ورودش به روسیه را می‌داند. توگجون کوجالی فعال جمعیتی در این باره گفت. اولا اینکه ما به نزدی ساکاشویلی به اوکراین رفتیم. ساکاشویلی شخص نیست که روسیه از او استقبال کند. سبب دویم البته تشکیل کمک گومانیتری برای اوکراین است. باز من با کیوسیان پاسخ دادم که ما برادر نه همسایه هستیم. این اوار بیش از 1 میلیون بیننده داشت و از روسیه پیام های زیادی غیر دوستانه گرفتم.
رولیک بول بیش از 1 میلیون پاسموتر.
منبع دویچه ویله خبر داده است که رویخط شخصانی ممنوع ورود قزاقستان کلون است و آن فقط از روسیگی های بارد نیست. فهرست را وزارت کارهای خارجه و داخله و در اساسی بیان اظهارات منفی درباره قزاقستان تهیه کردند. همچنین به روسیه در برابر سیاستمداران و چهره های رسانه‌ای اکثرا مورخان قزاق را همراه نمی دهند. شخصانی که در رویخط هستند در آخرین لحظه هنگامی گذشتن از مرز از این آگاه می شوند.
در لبی شاهراه دوشنبه کلاب خروغ و روی آهن جایگیر است. در آن هر هفته تا 400 تاجر به فروش مشغول می شوند. ساکنان هم می گویند که نرخ و نوا در این بازار نسبت دیگر بازارها خیلی ارزان است. رهبریت و فروشندگان بازار می گویند که تلاش می کنند تا ترتیبات را دیگر روی آیا کنند. حالا با باز شدن بازار صدها تاجر به دکانهای خود برگشته در یک هفته دو بار به این بازار می آیند. جزئیات بیشتر را از من محمود جان رحمت زاده شنوید. بازار هولبوک ناحیه واسه که دو ماه قبل با دستور رئیس ولایت موقتا بسته شده بود، پس از اصلاح کمبودی ها دوباره به فعالیت آغاز کرد. مقامات بازار میگویند که بعد از رفع نارسایی های موجوده از حکومت اجازت فعالیت را دوباره دریافت نمودند. حالا به تاجران اجازت داده شده است که در روزهای دوشنبه و جمعه محصولات خود را به فروش برارند.
روزهای دوشنبه و جمعه معن بازار هولبوک همه بازارش چی لباسا باشد، چی خروکا باشد، چی مال بازارش، از این پس هم روزی دوشنبه کار میکند هم روزی جمعه.
مسئولان بازار به حکومت محلی طرح نوی بازسازی بازار را پیشنهاد کردند. بنابر آن ماشین های بارکش باید در داخل بازار جایگیر کرده شوند. این اقدام به مقصد تامین ترتیبات و بی‌خطری حرکت در اطراف بازار عملی میگردد. رئیس ناحیه وسه جمشید شریفزاده نیز دستور داده است که بازار به شکل دائمی فعال گردد تا برای تاجران و اهالی امکانات های بیشتر فراهم آورده شود.
گفتم هم دایرکتوری بازار که همه بازار دائمی که گفتم، دائمی که گفتم که همه کار شوه. گفتم بعضی ادمای هستند که تا همه بازار ما روز جمعه روز شنبه بازار یا بازار دیگر رفتن نمیتونن. خیلی ادم هم هستند راه هیچ فرمه ادمای دکانی کار میکنن تو
بازار هولبوک یکی از کلانترین بازارهای ناحیه واسه به حساب می رود و در میان مردم به نام جمعه بازار مشهور است. آن در کنار شاهراه دوشنبه کلاب خروغ و راه آهن جایگیر بوده هر هفته تا 400 تاجر در آن به فروش مشغول می شوند. ساکنان محلی می گویند که نرخ و نوا در این بازار نسبت به دیگر بازارها ارزان تر است. فروشندگان و مسئولین بازار تاکید دارند که منبع تمام قاعده ها را جدا رعایت خواهند کرد تا بازار تواند پیوسته و بدون خلل فعالیت نماید. حالا با باز شدن بازار صدها تاجر دوباره به دکانهای خود برگشتند.
تو را صد بار گفتم که کلامت من همین کافیست، فدای یک سلامت یک کلامت من همین کافیست. تو را صد بار گفتم که غلامت من همین کافی هست، فدای یک سلام و یک کلامت من همین کافی. شکردم نه رو ماندم دست بگفت.